سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 22 اپریل است. در برنامه این گزارش را آماده کرده ایم. ماشینی که نو سربازان را از کلاب به باختر می برد به صدمه دچار شده است. پیوندانی جوانی آسیب دیده می گویند او را طریق ابله و به ارتش می بردند.
در ماشین 4 نفر
سابق سربازان تاجیکی ارتش روسیه ادعا دارند که آنها در بوچه اوکراین نبودند و در قتل غیر نظامیان دست ندارند.
روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما دامجا در خدمت بودیم.
ساکینی دوشنبه شبکه های تقسیمات برق را برای نادرست حساب کردن پولی استفاده برق به دادگاه کشیده است. یک جوانی که به گفته پیوندانش او را طریق ابله و به ارتش می بردن در راه کلاب باختر به صدمه دچار شده است. در این صدمه یک کارمند کمیسریت حربی و سه جوانی تازه به ارتش دعوت شده نیز جراحت برداشتند. نزدیکان سید انورشاه ایشانزاده می گویند او را روزی 14 اپریل غیر قانونی به ارتش برده بودند. نزدیکانش به همکارم محمودجان رحمتزاده این حادثه را نقل کردند.
خانه سید انورشاه ایشانزاده 25 ساله ساعت های 6 صبح 14 اپریل شاهدی کشمکش و جمع شدنی همدهگان بود. همسری سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنوید. از خواب بیدار شد و دو نفر را در پشتی در دید. این دو نفر خود را کارمندی برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسری سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که دو نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند.
ایو صدرمانی نمیجای گفته آواز یمو شوهرم برآمد که ایدرن گودر من میترسانه و من همینجا من اون بچه هایی که گفت سوید بینکم امیدن درده من را قپی دکس او درون در درامان را چند طوری دیوانا پول نگاه جیدن من یکون چیزی سری را یکون کشنی نداشتم.
پس از شنویدن فریادی همسری سید انورشاه همدهگان جمع شده اند. آنها میگویند که شاهدی حادثه شدند که آن را هیچگاه تصور نمیکردند. چهار نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده اند. همسایگان میگویند که دو نفر از درون و دو نفر از بیرون این کار را انجام داده با ماشینی بیرقم او را بار کرده بردند.
بچه هم در سر دیوال برامد سنی بچه هم که جان ما بخار بود که ما دیگه نمیتونم پریچ کار کده. شلوب کش در جغل دید نیمی سر شایدرم پوچ کش ای بیرن ایسان. کشیدن غلطوندنش گرفتم بعد که تبرارده کشیده در ماشین چهار نفر
سید انورشاه ایشانزاده ساکنی دهه چهارباغ شهری کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه امکش بزرگ شده است. همسرش بعدی رفتن شوهرش به پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسرو از پشت ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیسه سرباز شکار کرده اند.
خانه دختر ما با سر دیوال رنگی قلی بابا 40 روزان ورد دومای در اومده شتکش کرده مایل بچه های زنشی با
دعوای خانواده همسری سید انورشاه در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشاه امید خالق زاده معاونی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌دانند. این هم ماشینی سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفران سرباز شکار کننده زده کارنوشیم کرده اند.
هم خرشید سر خط تلفن کردن برامدم که یک گزاراندن بودن سر کم آخب شون گفتم من کنم خیلی بفهم ماشین به نام بود کجا بوده کی بوده و تای جرده ماشین ما گفتم میگذارم ماشین ما را مجبور جخیدن ما ماشین ما در دیوال خونه زدیم.
به گاهی 14 اپریل سید انورشاه ایشانزاده را به کمیسریت حربی ولایت انتقال می‌دهند. در راه ماشین سید انورشاه ایشانزاده به صدمه دچار شده 5 نفر جراحت می‌پردارند. حالا سید انورشاه با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که به دری کدام نهاد سر زدند عرض آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شهر دهد، اما به زنگ های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالق زاده شهادت می دهد. با وجود شکایت های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلو را رد می کند. نفری که ابلو شد حالا بستری شده است. خانواده اش می گوید که تا کنون برای تبابتش یگان مقامدار به نزدش نیامده است. محمود جان رحمت زاده، آزادی، کلاب.
چند زودای تاجیکستان که در گذشته در ارتش روسیه خدمت حربی کردن از دیدن نامشون در روی خط افرادی که در شهرک بوچای اوکراین حضور داشتند حیران شدند. سر ریاست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روز 4 اپریل روی خط افسران و عسکران بریگاد 64 سواره تیراندازی ارتش 35 قواهای مسلح روسیه را نشر کرد و گفت که آنها در قتل ساکنان آسایشته در بوچا دست دارند. از 12 تاجیک که نامش در این روی خط نشر شده است، 8 نفری آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا در ارتش روسیه خدمت میکردند ولی چند سال پیش کار را بس کرده بودند. رحیم جان یوسفوف که نامش در این روی خط ذکر شده است میگوید حالا در شهر خبروس که روسیه تکسیرانی میکند. از او پرسیدیم که اگر در ارتش روسیه میبود با جنگ اوکراین میرفت؟
خدمتچی عربی میبودم با فکرم که نمی رفتم آخر. ما طرفدار صلح ما میخوام که مردم هم همه دونه که جنگ در مردم بگنو بسیار میبرم و سویشتر بشورا زرال بسیار میبینم مردم کم بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح. ما از سال 2018 در ارمی روسیه خدمت نمی کنم آخر. همین روسیه خبر است زندگی میکنم. خیلی حیران میشه چه خیلی خیلی و هم بعد نپریاد میای خو ته اگر اون کاری کی نکدای دست پیسکات را در دباوید میکنم اجا تو قما نستم اکاجون اونجا سپیسکات اونجا پدری ما کی 4 سال پیش پنسیا برو ماگه 3 سال به همسویامونه بویا خش دیگه اكو در بازار کورون سودا میکنم ابراهیم ابزاری یکم ما مو سپیسکات او را هم خیلی چیکاگیم.
سید بهرام بردیف از جمله دیگر زادگان تاجیکستان است که میگوید در بوچا نبود. او میگوید واقعا در ارتش روسیه خدمت میکرد. از او پرسیدیم که تا کدام سال در ارتش روسیه کار میکرد و نظرش درباره این رویخط چی هست؟
بچه رفتگی نیست، ما او شهر طرف رفتگی نیست. ما ای سال 21 ای سپتامبر 21 همچون نفقه خری روسیه ایم. برای همین روی خط چی گفتنی هست؟ مقصد که همون روی خط ای پیشینه هست. ای وقتی که ما در همون جا در خدمت بودیم همون پیش وقت 16 تا 20 همین حالتو هست همون روی خط.
تفصیلات بیشتر در این باره رو در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در یوتیوب و تلگرام انتظار باشید. حقوق شناسان از سازمان قنتر و یا ینوری تازه‌بنیاد از مقامات قزاقستان تقاضا دارند که تحقیق اعتراض های دست جمعی ماهی ینوری سال روان را درست براه مانند. در نشست 21 اپریل حقوق شناسان تاکید کردند که پلیس تفتیش کشتارها و شکنجه در دوره گردی همایی ها و بعد از آن را هدفمندانه به تاخیر میگذارند. در اعتراض های ضدی حکومتی ماه ینور در قزاقستان کمش 230 کس به هلاکت رسید. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقایف حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل را با تشویق اعتراض ها متهم کرد. حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران هم عیب نامه توقایف را رد کردند. طوری همکارمون شهلای گلخواجه میگوید حاضر تشویش اساسی مقامات قزاق تعمیر و یا تخریب قرارگاه رئیس جمهوری در شهر الماتو می باشد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
شما می بینید چوب ها قریب ریختند. در طرف دیگر هم رخنه های خیلی جدی موجودند. تمام این شعات کت شده است. این یکی از دلیل های اساسی کورشنوسان در پاسخ به اظهارات در برای ضرورت حفظ بینوی دستگاه رئیس جمهوری است. بر اثر آتش سوزی شدید شیفتای داخلی بنا به درجه آسیب دیدند که برقرار سازی می تواند به خزینه جمهوروی نظر به تخریب آن 10 مرتبه گرانتر شده 60 میلیون دلار را تشکیل دهد.
دیمونتاژ ще не начался.
کارهای تخریب کنی هنوز آغاز نشدند. حالا آمادگی ادامه دارد. در واقع همان گونه که شما درست ذکر کردید، تنها روی پوش بنا کنده شده است. ما حالا نه زیر بنای انشاءات بلکه قسمت های را میکنیم که میتواند به بالای سری روح گذران افتد. برای از بند بردن بینوی دستگاه رئیس جمهوری شهرنشینان مخالفت دارند. تصمیم نهایی در برای سرنوشت آن بعد محاکمه های مردمی گرفته می شود. اما مقامات محلی تا حال حتی سنه برگزاری آنها را معین نکردند. یادآور می شویم که قرارگاه رئیس جمهور در آلماتا در آشوب های ماه ینور همزمان با تصرف حاکمیت غصب شده بود. مقامات بارها اظهار داشتند که در پس آشوبگران و غارتگران افراد مشخص می ایستند و امروز دوستانی کل حتی مبلغی را که گویا به اشتراکچیان پرداخته شده است اعلان کرد.
همین طور در ولایت آلماتا شهروندان او و نه که در شهر تلدقرغان مبلغ گذاری آشوبگران و همچنین در رساندن ضرر به اموال شهروندان و تصرف انشاءات دولتی سهم گذاشتند معین کرده شدند. برای اشتراک در بی‌نظمی‌ها برای هر نفر از 20 تا 100 دلار آمریکایی پرداخت می‌شد. این دلیل ها در رفت تفتیش مقرر گردیده از جانب گمانبران اشتراکدار در بی‌ترتیبی ها ضمن پرسش تصدیق شدند.
با گفته دوستانی کل سازماندهندگان گویا کانال های تلگرام را تأسیس داده و در مدت کوتاه چند هزار مشتری پیدا کردند. گذشته از این به قبل منبع این چت ها حتی در آن روزهایی که تقریبا در تمام منطقه ها اینترنت خاموش بود کار میکردند. حالا کارهای تفتیشاتی برای معین و جستجوی دستاندرکاران کاملا به دوش دوستانی گذاشته شده است. وزارت کارهای داخلی تنها دلیل دزدی و غارتگری را تفتیش میکند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان میگوید 323 نفر از گمانبر شدگان بنابر خصلت نامه مثبت با پرداخت گرو آزاد شدند. در مجموع فعلا بیش از 4800 پرونده جنایی مربوط به حوادث ماه ینور در بررسی است. زیاده از 600 نفر در حبس میباشند.
برنامه رو با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. یک ساکن شهر دوشنبه برای بی اساس و بر زیاد حساب نمودن مبلغ استفاده نیروی برق شبکه های تقسیمات برق را به دادگاه داده است. چون این حالت که ساکنان از بالای اداره برق دعوا کنند کم سابقه است. نظرشاه لنگرشایف ساکن شهر دوشنبه می گوید شبکه های تقسیمات برق چند برابر بیشتر پول استفاده برق را حساب کرده است که پرداخت آن از توانش بیرون است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند.
خیلی کش میگم دیگه من سر خم قد برام رفتم.
نظرشاه لنگرشایف ساکن دوشنبه پولی استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت میکرده است، ولی یک روز آمده با او گفتند که بیش از 600 سومانی قرض دار است.
مو اینو ابر بود از اوش خونه با اومدن گفتن که برادر عزیز با فکر من همین ساکنک شما کم کار میکند. گفت یک کار میکنیم انا ایرا شما بود ساکنک کنیم و لابراتوری بردن در کور لابراتوری وجه خلاصش هم میبره. خیلی گفت
تشخیص آزمایشگاه شبکه های تقسیمات برق نشان داده است که حسابکنک برقی او کارناشایم است و درست حساب نمی کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حسابکنک برقی حق استفاده را درست حساب می کند و نظرشاه لنگرشایف باید 600 سومانی را پردازد. به همین سبب نظرشاه لنگرشایف شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه را به دادگاه کشیده است که او را به اساس قرضدار کرده است. در بحث های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت میکردند. حقوق شناسان نهاد میگویند مشتری حق است.
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سری وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
وکیل دفاع میگوید در مرافعه های دادگاهی متخصصان شبکه های برقی پاسخ دقیقی نمیدادند. در شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره گفتند واقعا حسابکنک های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد، ولی نه همه ساکنان از این با خبرند. حالا دادگاه نویه شومنصور جانب ها را به سازش دعوت کرده و گفته است نصف قرض را مشتری، نصف دیگر را شبکه های برقی سپارد. نظرشاه لنگرشایف پرداخته است، ولی طرف مقابل نه.
انا خو یکونی میموشد که و امروز 300 سومه و نمیکنند.
شکایت از شیوه کاری ناظران و بر زیاد حساب کردن پول برق در تاجیکستان زیاد است و مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این ماجراها میدانند. شرکتی که بزرگترین شرکت قرضداری تاجیکستان است.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
آخر زمستون قیمت به بالا خیلی ارزان شده، 2-3 تومان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمع چیز بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، من زرنگزی نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 اپریل گفت که مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپل ادامه دارد. یک روز پیش جانب روسیه ادعا کرد که ماریوپل را آزاد کرده است. درگیری در این شهر بندری تقریبا دو ماه باز ادامه دارد و در این مدت هزاران کس کشته و صدها بنا و انشاءات ویران شدند. زلنسکی در مراجعت ویدیویی گفت مقاومت بس نشده است. آنها فقط می توانند وقت را به تأخیر اندازند، فرصتی را که استیلاگران باید قلمرو ما را ترک کنند، بخصوص ماریوپل را. با وجود هر چیزی که اشغالگران می گویند، ماریوپل با مقاومت علیه روسیه ادامه می دهد، افزود او. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخرین ماه فوریه امسال شروع شد، 58 روز می گذرد و در جریان آن هزاران کس کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیاتی مخصوص نظامی نامیده می گوید، هدف آن غیر نظامی و پاک کردنی اوکراین از ملتگرایان و فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و توبه خود کردن اوکراین می نامند. سازمان فریدم ناو و پروسکاور روز LLP با نمایندگی از سید نوریدی شمسیدینوف وکیل مدافع زندانی و سودیجراچی سابق درخواست را به گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه فرستادند. در این شکایت که 21 اپریل پیش نیاد شد، گفته می شود سید نوریدین شمسیدین از حق قانونی خود برای آزادی بیان استفاده کرده است و بازداشت او از سوی مقامات تاجیک نقض اعلامیه های جهانی حقوق شهروندی و سیاسی است. آدم لدمت، یک مسئول سازمان فریدم ناو، در اعلامیه گفت حکومت تاجیکستان یک سلسله اتهامات ساخته را علیه سید نوریدین شمسیدین مطرح کرده است تا مانع فعالیت ضد کرپسیونی او شوند. ما باور داریم گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه به این نتیجه خواهد رسید که حقوق اساسی وی پایمال شده است و او باید فوراً آزاد شود. سید نوریدین شمسیدین وکیل مدافع و سودیجراچی سابق را در آغاز سال 2021 با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم کردند. در آخر همان سال او را برای همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند. خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. در 5 روز بیش از 1000 شهروندی تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. طلبگاران مهاجرت کاری از تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا
کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون از بریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روزی وارد شدن با سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئول اداره مهاجرت میگوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خود آنها پرداخت می شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را در جریان سفرش به ولایت قشقدریای این کشور با نمایشکاری های گوناگون پیشواز گرفتند. ساکنان قشقدریا به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که مقامات محلی برای پیشواز میرزیویف بر عوض صدها میلیون سوم کوچه ها را سراسیموار منفرش، کنار پیادگرد ها را رنگ سفید کرده گل چینانیدند. به گفته او از شب 21 تا صبح 22 اپریل در باغ امیر تیموری ناحیه کوسان کارهای آبادانی جریان داشت. آنها در یک ماشین بارکش بیش از 100 دانه درخت پالما آوردند که هر کدام 9 میلیون سوم یا 800 دلار ارزش دارد. بر نظر من بعد از رفتن پرزیدنت آنها را دوباره کنده میبرند. این درختان مانند نوبت دار شدند. هر جایی که پرزیدنت رفت درختان نیز میروند. اصرار داشت یک مسئولی حکومت کوسون به شرط افشا نشدن نامش. شوکت میرزیایف روزهای 21 و 22 اپریل از ولایت قشقدریا بازدید کرد. با اطلاع خدمات مطبوعاتی او پرزیدنت از کارخانه های صنعتی و خواجگی های دهقانی دیده نموده است. رئیس جمهوری آمریکا ادعای رهبری روسیه را درباره تصرف پوره شهر ماریوپول اوکراین زیر شبهه گذاشت. جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به اوکراین باز به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک میرساند. او روز 21 اپریل هنگام صحبت در کاخ سفید گفت شهادت نیست که ماریوپول کاملا تسلیم شده باشد. پرزیدنت آمریکا افزود کشورش برای مقاومت به تجاوز روسیه در منطقه دونباس 800 میلیون دلار و برای تنظیم اقتصاد اوکراین 500 میلیون دلار دیگر یاری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با ابراز مینداری خاطر نشین کرد که کشورش به یاری بیشتر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را می‌دانند پذیرفته شدند. مقامات می‌گویند در عموم 500 کس را برای دهقانی می‌فرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش می‌کنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد می‌گویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. طلبگارانی مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران روز 21 اپریل گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عین حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عین زمان مسئله به رسمیت دروری روادید رو کرده استودند. عین حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون را سپردن، انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن با سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 مارس.
این مسئول اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند. یکی از داوطلبان کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کارفرما را انتظار است.
ما همین زبان انگلیسی صاحب مود است، یکم خوبیش دهی میشوه که انگلیسی با خود میشوه، زبان انگلیسی زبان دونی. این ماشین که شاید اینجا با لذت یا اینکه یکم چیز پیشرفت است، اون درجه چیله که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف ساکن 29 ساله دهه چوست ناحیه شهر نو به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، آنها خشوه کردیم، چسنوخ شوه کریم، چسنوخ شنوندیم، کپوست تمامی نمود چه شنوندیم، گلکرم، کپوستی، هر خیلی چند نمود داخت شنوندیم و تا اومدن مونه کپوستوی چیندیم، خریب که همشه، بعد سرو که ما تمام که شد ما جواب دادم.
اما مهاجرت کاری به بریتانیا مشکلی های هم داشت است. به قول فردوس باروتوف با مهاجران شرطنامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
6 ماه ده این پکریوتش کم در کمان. انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، رهپلی میکنیم. این کلون است. اشوت خود همش اشوت خود آدم می شود تا 20000 سومون رسخود می شود.
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. در رده دوم قزاقستان می ایستد. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان
در جستجوی کار و معاشی بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اوروپا و یا امریکا می رسانند. اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حساب های گوناگون بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند، زیرا که این روان تنها قسمی اون مهاجران رو در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارند، بلکه کسب و کار دارند که به طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست. اروپا هم نه هر نفر رو دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجران ما در روسیه به کسب و کار با مهنت سیاه در بازار سیاه اساسا کار میکنند که بسیار اونها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میروند.
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاش مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند، ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60,000 کس همچون بیکار ثبت شدند. امور غیر رسمی را بیشتر از این می دانند.
پیوندان سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند. نورالله سعیدو و محیبالله نورالدینوف ماه مارت امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف 64 ساله به رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات های پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمیدهند.
روز 23 بود 23 مرد بود انا تمام وقت غذا بردم برای پدرم گفتن شکی امو قربان همون گفتن شکی انا فردا دوشنبه شما میبرم بعد دو روز گورشون غذا بعد دو روز بردن شو غذا دیگه ای همونجا نگفتن شکی دگی جوان بود چند برگم طرف تن افتن در ایجا نیستن بود دوشنبه رفتن و دوشنبه رن پرسیدن اویسا او جان میگه او جان نیستن خلاصت تا حضرت معلوم نیست اگه جوان
وکیل مدافع ندارن مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک میبرد روز 23 مرد گفتن آنها را به دوشنبه بردن به بازداشتگاه پایتخت رفتن ولی نیافتن گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتند نامه به سرریاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرریاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتند مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیبالله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسا محیبالله نورالدینوف را 10 مرد و نورالله سعیدوف را 15 مرد امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارج گمانبر هستند. پیش از این نصرت الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هاشون رد نمی‌کنند ولی میگن این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده‌های مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه دادگیری با آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک اوکراینا پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراینا را گرفته نتوانست، روی به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراینا گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک رفع کردند. الکساندر شتوپون افزود در 24 ساعت گذشته 1 تانک، 10 زرهپوش، 2 تکنیک نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اصلی دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده، شهر کرمنینا در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوستال یکی از بزرگترین کارخانه های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگسی از آن گذشته نتواند. به گفته وزیر دفاع روسیه، در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراین سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز میگذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات خصوصی نظامی نامیده، میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
روز پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدن طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهدی چندین ترکیج بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. در میان این ترکیش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکیش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکیش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث الدین انوری سردکتر بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ با خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خبرگزاری ریترز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حداقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کندوز و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یک از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکش ها در کابل، کندوز و ننگرها را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است. اما اکنون آنها از ترکش های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی.
تولی خوننظرف وزنبردار معروف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدونی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. وزنبردار نامدار تالی خولنظرف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تالی خولنظرف که یکی از پایه‌گذاران پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می‌رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لات خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تالی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مانند دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیم بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفر بر کنم. بازی ارزوی همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاد انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدونی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدونی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدونی شمالی، فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیزتون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتوی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه باز این
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکن میدانستگی میشناختگی. باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید، مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای مرد از طرف مخامد، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستو از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما را پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونا وقتی که به صفحه های خودم به نامرسان ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در
به خاطری دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روان، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر، بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می‌کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. نخور مسافر، جو هوا